162. نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را با 162 بدون پیش شماره در میان بگذارید. 162 آماده دریافت دیدگاه‌های مخاطبان. 162
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودند.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
با
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته‌های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان گرامی سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف میشنوید. من علی فرهناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، سید مهدی میرقیاسی بازیگر و علی اصغر شرفی صدا بردار همراه شما عزیزان هستیم.
حاجی حسین میذارم رو بسته های دیگه اینجا.
ممنون آقا نادر، زحمت کشیدی.
وظیفه از حاجی حسین. بالاخره هرچی باشه ما شاگرد مغازه شماییم و گوش بفرمان.
زنده باشی آقا نادر، تو مثل پسرمی. تو این چند سالی که اومدی و تو این مغازه لوازم و تحریر فروشی به من کمک میکنی، هیچی جز خوبی ازت ندیدم.
نظر لطفتون حاجی. راستش منم از همون روز اولی که پا گذاشتم تو مغازه شما مهرتون به دلم نشست. بعدم که بزرگواری و سخاوت شما رو دیدم دلبسته مرامتون شدم حاجی.
داری شرمندم میکنی آقا نادر.
چرا شرمنده حاجی؟ چرا؟ دارم این واقعیت رو میگم حاجی. تو این چند سالی که تو این مغازه من کار میکنم با چش خودم دیدم چطور به کسایی که نیاز دارن کمک میکنین. دیدم مدرسه ها که باز میشه بسته بسته قلم و دفتر برای بچه های نیازمند آماده میکنی. نمونش هم همین حاجی، این بسته های قلم و دفتریه که الان گوشه مغازه گذاشتیم اونجا.
آقا نادر، انفاق و کار خیر رو نباید به رخ کشید. یادت باشه تو این مغازه تو فقط شاگرد و کمککار من نیستی، امین منم هستی. نفهمم خدایی نکرده جایی درس کنه که حاج محسن تحریری چه میدونم به این اون کمکی میکنه و دفتر و قلم بسته بندی میکنه برای نیازمندا. ارزش انفاق به اخلاصشه، نجار زدن.
آخه حاجی جون، تو این دور زمونه که خیلی ها نه تنها به کسی کمک نمیکنن بلکه جنسشون رو چند برابرم به مردم میفروشن، نباید انفاق و کار خیر امثال شما جار زده بشه؟ همین چند روز پیش با چش خودم یه پیرزن رو دیدم که داشت از مغازه خرید میکرد و مغازه دار جنس خرید چند ماه پیش رو به قیمت جدید بهش میداد.
ای داده بیداد.
پیرزنم که پول زیادی با خودش نیاورده بود چند قلم از جنس ها رو گذاشت و رفت بنده خدا. خب اون یه مغازه داره حاجی، شما هم یه مغازه دار، اما بین اون و شما تفاوت از زمین تا آسمون حاجی جون.
ببین آقا نادر، من درباره چیزی که نمیدونم قضاوت نمیکنم. شما هم بهتره سرت تو کار خودت باشه و حرفی رو که بهت زدم گوش کنی.
باش، با اینکه من حاجی هنوز توجیه نشدم، ولی چش باش، هر چی شما بگین. حالا اگه کاری ندارین من برم دیگه، تو این وقت شب بعیده دیگه مشتری بیاد.
توجیه نشده نرو آقا نادر، 10 دقیقه دیگه بمون، من کارت دارم، بعدم خودم میرسونمت.
چشم حاجی جون، هر چی شما بگین.
بی زحمت اون کتابو از تو قفسه بده.
اینو
همون که کنار دفتره صد برگ و رو جلدش عکس چند تا خوشه گندمه.
صد برگ اینا رو نشینه حاجی.
آره
حاجی این دیگه.
آره همونه، روشو بخون.
منظورتون اسم کتابه؟
بله منظورم اسم کتابه، بخونش.
چشم حاجی، نوشته اسلام و کمک های مردمی، درسته دیگه؟
بله دقیقا درسته. بله. اسم این کتاب اسلام و کمک های مردمیه و پر از آیات قرآنه، آیاتی که درباره انفاقه.
خب حاجی، حالا این خوشای گندم بالای جلد چیه اون وقت؟
بده کتابو تا بهت بگم آقا نادر.
بفهمه.
همونطور که گفتم این کتاب درباره انفاق و پر از آیات قرآن.
بله.
تو این کتاب آیاتی از قرآن کریم درباره اهمیت انفاق در اسلام، شرایط انفاق ارزشمند، موانع قبول انفاق، انفاقهای ریایی و شرایط انفاق ارزشمند نوشته شده. آخر کتابم چند داستان آموزنده درباره انفاق اومده. سوال تو یادت رفاق نادر چی بود؟
چیز آجی پرسیدم ماجرای این خوشای گندم بالای جلد کتاب چیه؟
بله بله، یکی از آیه های قرآنی که تو این کتاب اومده آیه 261 سوره مبارکه بقره است. این آیه تو صفحه 16 این کتاب نوشته شده که ترجمهش اینه، میفرماید کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند بذری هستند که 7 خوشه برویاند که در هر خوشه 100 دانه باشد و خداوند برای هر کس بخواهد و شایستگی داشته باشد 2 یا چند برابر می کند و خدا از نظر قدرت و رحمت وسیع و به همه چیز داناست.
پس حاجی ماجرای خوشای گندم اینه.
بله،
اجر و مزد کسایی که انفاق میکنن ها،
البته به شرط اینکه در راه خدا باشه و ریایی نباشه. اینکه آدم کار خیری بکنه و جار بزنه ارزشی نداره آقا نادر. بذار یه آیه هم از انفاق ریایی برات بخونم. تو صفحه 131 این کتاب آیه های 38 و 39 سوره مبارکه نساء نوشته که می‌فرماید آنها کسانی هستند که اموال خود را برای نشان دادن به مردم و ریاکاری انفاق می‌کنند و به خداوند و روز بازپسین ایمان ندارند، چرا که شیطان رفیق و همنشین آنهاست و کسی که شیطان قرین اوست بد قرینی انتخاب کرده است. چه می شد اگر آنها به خدا و روز بازپسین ایمان می آوردند و از آنچه خدا به آنها روزی داده در راه او خالصانه انفاق می کردند و خداوند به آنها آگاه است.
با این آیه‌ای که شما خوندین کاملا توجیه شدن. حاجی من واقعا دیگه حرفی ندارم.
آقا نادر،
بله،
این کتابو با خودت ببر، هر وقت فرصت کردی چند سطرشو بخون. سعی کن کنار کار و کاسبی راه و رسم انفاق کردنم یاد بگیری که به زندگی برکت میده آقا جون.
چشم حاج محسن آقا، چشم، بفرمایید.
چشمت بی بلا آقا نادر. حالا بی زحمت کمک کنیم بسته های قلم و دفترها رو بذاریم صندوق عقب ماشین رو را بیفتیم.
چشم حاجی جون، من در خدمت شما.
خدا حفظت کنه آقا. آره همون، خیر ببینی انشالله. دوستان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب اسلام و کمک‌های مردمی نوشته خانم فرازمند معرفی شد. این کتاب اقتباسی از مجموعه ارزشمند تفسیر نمونه است. کتاب اسلام و کمک‌های مردمی رو انتشارات نسل جوان در 199 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
امیدوارم که لذت کافی رو ببرید از کتابی که در برنامه چراغ مطالعه خدمتتون معرفی شد. ما همچنان از رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. ساعت 12:40 هست و زمان تقدیم برنامه حسرت پروانه ها که حدوداً 20 دقیقه این برنامه تقدیم شما میشه.
میاد خاطراتم جلوی چشام،
خاطرات پیاده روی ها و اون عمود ها و موکب ها و اتفاقات،
من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم
بیاد. گرچه دوریم بیاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی.
حسرت پروانه ها
تو سینم و دیوار فشار به مای نمه، این غم کم نیست لیاقت شد،
همه بگم
ندارم حالا بیام حرمت، این غم کم نیست.
آیت الله نجم الدین طبسی، استاد حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیاده روی ریشه روایی داره، یعنی اینجور نیست که مثلا قضیه جدید باشه، یا فرض کنید که مشکل مرکب و امدرم، نه اینجوری نیست. و همون روزم مرکب بود، همون روزم وسائل فرض کنید که به تناسب حال اون روز خب شطور بود یا دیگه بود، ولی تأکید میکردن ائمه و خصوصا امام صادق علیه السلام، این آقای ابن ابی فاخته میگه امام به من فرمود که من خرج من منزله یرید زیارت الحسین، کسی که از خانش بیاد بیرون به قصد زیارت آقا امام حسین، این کان ماشیا، این از همون اول تأکید به این دارد که اگر پیاده خواست بره، کتب الله له بکل خطوه حسنه، هر گامی که برمیداره یک حسنه برایش نوشته میشود، و حتی بها عنه سیئه، هر گامی که برمیداره یک گناه هم ازش ریخته میشه. این فرهنگ از ائمه به ما رسیده و همینجور دست به دست بود، منتها فراز و نشیب داشت. یه وقتی فشار بود بر زوار امام حسین در دوران متوکل عباسی، ببینید کتاب کامل ابن اسیر اونجا میگه، میگه فرمانده پلیس و کیو فرستاد اونجا و گفت تا 3 روز تخلیه کنید، بعد از 3 روز هر کسی که دیدیم حبسه فی المطبق، مطبق سیاه چال هست زیر زمینی، کسی که بره دیگه سالم بر نمیگرده، اگر بگر اون اولی نیست کسی دیگه هست. بله مطبق این زندان های عباسیین بود. خب گاهی اینجوری فشار می آوردن بر شیعه ها و گاهی زمین فراهم تر بود.
بازم هوای کوی تو بر سر فتاد است، از ماتمت به جان من اخگر فتاد است، شد اربعین و باز به یاد تو یا حسین، مرغ دلم به سینه به پرپر فتاد است، شد اربعین و باز
من خودم نجف اشرف بودم، چون متولد نجف اشرف هستم و تا سن 3 کلو نمیدونم 10 کلاس و یا یه خورده بیشتر اونجا، یعنی ناظر و شاهد قضایا بودم. با توجه به اینکه دوتا اخویه منم اصلا موکب داشتم، الانم هستند، موکب امام سجاد داشتن و پیاده روی، یه به اصطلاح چرخی بهش میگفتن عربانه که به مال بسته به حیوان میبنده، عربانه های عرب اینجوری بود. خب این اجاره میکندی چند روزه که همراهشون باشد، اساسی نقل مکان، ولی خب نقل از جا به جایی برن، اینا اساسی رو توی میریختن. الان ما از نزدیک میدیدیم دوران به اصطلاح اوائل حزب به کار آمدن حزب بعث حسن البکر. اینها کاری نه تنها که کاری اوائلش البته، بلی که خودتون رو تثبیت کنن و بین شیعه ها جا باز بکنن، از یه فریبی وارد شدن. مثلا برای اولین بار نوحه های عزاداری از رادیو پخش میشد، نوحه های عزاداری، و یه مقدار کارشون نداشتن. راه پیمایی شروع شد، یعنی بود نه این که نبود، و فعلا حکومت اون روزهای اول کارشون نداشت. میرفتن هیئت های زیاد، ولی جمعیت اونقدر نبود، یعنی همه جمعیت رو فقط به 10,000 نمیرسید. عمدش از نجف اشرف بود، حوزه هم تعطیل میشد، طلاب، فضلا، علما، پس مرحوم های شاهرودی، دیگران میرفتن. بله، بعد البته شهرستان دیگه هم میامدن، اما اینجوری جا نیفتاده بود. بله، من یادم نمیره در یه سفری که خودم هم پیاده رفته بودم، از خان ربا به خان نص، یعنی الان میگن حیدریه، حرکت میکردیم، دفعتن دیدیم از طرف نجف یه دود سیاهی میاد. خدای این چیه؟ نگیری طوفان بود، ابر سیاه آمد و تمام این آسمان را گرفت، به طوری که کسی نمیدید، یعنی شب شد، تاریک. یه دفعه باران به اثر طوفانی گرفت و باد تند، و به حدی که این ریگ‌های زمین مثل گلوله به سر کله ما میخورد، در یک تنگنای عجیبی ما و هر کس که اونجا بود. بعد از اون باران گرفت، یه باران تندی که خودمون رو بردیم به یک به اصطلاح چادر. 200-300 نفر توی چادر بودیم، چادر رو گرفته بودن، ولی میخواست ما را ببره هوا. گفتیم دیگه رفتن، خیلی از بین رفتن، طوفان بردشون، ولی به برکت امام حسین علیه السلام، معجزه این بزرگوار، یک نفر هم طولش نشد.
حسرت پروانه ها به روایت آیت الله نجم الدین طبسی.
تا بالاخره خودم رسوندیم به خان النص. خان النص هم که الان میگن حیدریه، این کاروان سراست، الان دیگه از جاده دور شده. کاروان سرایی که شاه عباس ساخته بود، یه ستش توی نجف تا کربلاست. روان موکبه ها این بود که میرفتن، چون ایوونه این کاروانسرا، ایوون های متعدد داره، موکبه ها از قبل میرفتن برای رزرو جا، یه پرچم که میبشن یکیس اونجا نمیرفت. ما رسیدیم دیدیم که مرحوم شهید مدنی با طلبه های محترمشون در خدمت شما. معمولا طلاب با فضلا از جاده آب میرفتن، میگفتن شط، از طرف شط نخلستان میرفتن، کمتر از راه خشکی میرفتن. ولی وضعیت نمچجوری شده بود که دیگه نمیتونستن، لذا راه حرکت کردن و از راه آمدن همین کاروان سرا و اونجا نشسته بودن. بعضی از کسانی که با ما بودن ناراحت شدن که مثلا چی شده، چرا اینا جا رو اشغال کرد. میخواستن فرض کنید که یه حرفی به اینا بزن، که اخوی بزرگ من که طلبه نیست ولی بسیار متخلق به اخلاق، فرزند یه مرجع بود و نشست و برخاست کرده با علما، علما رو میشناسه، احتراماتو داره، نگذاشت. سینه سپر کرد و مگه ما برای کی آمدیم؟ ما برای امام حسین آمدیم و علمایی که علمای مذهب ما اصلا ناراحت باشیم که چرا آمدن جای ما نشستن، جامونو باید بهشون بگیم. خلاصه فرش کردن براشون و جاشون دادن و اخوی من تا سحر نخوابید. و من باید چون از کم یه ارتباط خیلی نبود بین روحانیت و بین مردم، نبود، مثل اینجا نیست که انهو بیگانه می دیدن. اخوی من گفت من تا چه خودم هم بودم اونجا تا سحر نخوابیدم که نکند خدای نخواسته کم احترامی به اینها بشه. مگه این آخو می خوابیدن همش مشغول عبادت بودن، شهید مدنی و طلبای هم بگیم همشون مشغول عبادت و نماز شب و دعاها و کزا. و صبح که اینا خداحافظ خواستم بکنم برم که خبیم خم شد، دست های مدنی را بوسید و عذر تقصیر و عذر از کنم با معرفت خبیم. بعد موکب های دیگه بعد از اینکه ایشون رفت آمدن گفتن کی بود این اینجا؟ دیشب کی اینجا مهمانتون بود؟ گفتن چی شده؟ گفتن ما میدیدیم نور، نور از این ایوان شما به طرف آسمان ها ساطعه. گفتن آقای مدنی بودن، شهید مدنی و ایمون از طلبه ها بودن.
هلا بزوار، هلا بیکم، هلا قصار المهدی، اشرف باور علیتی، هلا قصار المهدی، هلا بزوار، اشرب ماء علي زيد، اشرب ماء علي زيد.
مرحوم والد ما ایشون از کسانی بود که با این موکب ها مرتبط بود، به موکب اخوی ها سر می زد، به موکب های دیگه هم سر می زد و اعلام جماعت می کرد. یعنی شاید اولین باری که در جمع موکب ها و پیاده روها مشاط میگفتن، اولین کسی که این برنامه را راه انداخت مرحوم والد بود. نه که نماز نمیخوندن، میخوندن، تکیه میخوندن، اما این که اعلام کنن که نماز جماعت دست جمعی، یادم نمیره ایشون یعنی موقع به اخوی ها اعلام کردن جمعیت چندین هزار ریختن تو همون به اصطلاح دالانش میگن چی میگن دهلیزش و چند نفر تکبیر میگفتن. این در اثر کثرت جمعیت بود و خیلی تأثیر گذاشت. مرحوم والد هم ایرانی بود دیگه، بله، ولی با اینها خیلی میجوشید و گرم بود و اونها هم احساس قوت میکردن، به اصطلاح امروز شارج میشدن، به کار خودشون بیشتر اعتقاد پیدا می کردن.
همه جاری مثل چشمه، مثل دریا، مثل بارون، همه راهی، همه بیدل، همه شلدا، همه مجنون، همه دلتنگ مثل مسلم، مثل هانی، مثل مختار، همه سرها را وردن بران تقدیم به پای یار. لبک حسین لبک، لبک حسین لبک، لبک حسین لبک.
این برنامه مراسم راه پیمایی همینجور اوج میگرفت، زیادتر میشود. بعضی ها دیگه وقتی که تثبیت شدن دیگه شروع کردن به اذیت کردن. مثلا تو راه خدمات در همین حد بود، یه کوزه های بزرگ مثل سبو بهش میگفتن که ارامو گفتن حب، حب آب. تو راه یعنی خدمات این بود که تو مسیر حب آب بود، کنارش هم سقف خورما میگذاشتن که گرم نشه، آب هم توش میریختن، زوار از این آب استفاده میکن. و اگر خدمات بیش از این بود، مثلا بعضی از موکب ها چای توضیح میکردن. اما اینکه الان برید ببینید فیه ما تشتهیل انفس و تلد دل اعیون، نه این حرفا نبود. هر کس برای خودش درست میکرد، یعنی ما هر موکبی برای خودش قضا درست میکرد. الان خدمات در همین حد بود و همین هم بحثی ها تحمل نمیکردن، یا تو این حبای آب سم میریختن یا چپش نکردن یا میشکستن. این مسئله امام حسین، این عقیده مردمه، اعتقادات مردم، با اعتقادات مردم نمیشه بر رفت. این حالشون نبود. بعضی ها فشار می آوردن، سران به اصطلاح موکب ها رو تلقانی بود که بود چند نفر کردن، من میشناختم اینا رو اصلا گرفتن اعدام کردن با چه وضعی. اما چیزی کم نشد تا دوران که ما دیگه اینجا بودیم، بعد شنیدیم که بالاخره اینها رو به رگبار مسلسل میبستن، یعنی هلیکوپتر رو سرشون میامد اینا رو به رگبار میبست که اینا نرن برای پیاده روی. این دیگه زمان صدام بود دیگه. زمان صدام بعد که اینا رو به رگبار، اینایی که زیر رگبار شهید میشدن تو را خوب شهید شدن، اما اونایی که خلاص میکنن خود چون نجات نگرد باز ادامه میدادن حرکت را، و شعارشون هم این بود: لو قطعوا ارجلنا واليدين، اگه دست و پامون را قطع کنن که دست پامون داشته باشیم، سینه خیز می نعتی که زحفا سیدی یا حسین،
زحفا إليك بالأربعين نسعى لقبركم يا حسين، زحفا إليك بالأربعين نسعى لقبركم يا حسين، نمشي كما مشيت بلا ظهر إلى قطيع اليدين، وشوقنا 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 لكربلا وشوقنا.
تا اینکه این بعثی ها را خداوند عز و جل به دست خودشون گورشون کند و رفتن، از بین رفتن، دوباره اوج گرفت. اینی که الان میبینیم واقعا استثنایی که از همه کشورها، البته الان بالاخره حالا خداوند عز و جل چه مصلحتی دانست که این مسئله کرونا مانع از زیارت شد، ولی دلها اونجاست. و من چند سفر شرکت کردم مخصوصا سال گذشته، موکبها رو خودم سر می زدم، هیئتها رو سر می زدم، خودشون می گفتن همون پارسال که مشکلی نبود، می گفتن ما قضا درست میکنیم، چشمه راه ایرانی ها هست، خودشون میگفتن. کاری به تبلیغات سوء دشمن نداشته باشید، اونا همیشه دنبال این هستن که تفرقه و اختلاف بندازن، چون حیات ننگین آمریکایی ها و بعثی ها و آل سعود و وهابی ها حیات ننگینش در اختلاف بین مسلمین. ولی واقعیت غیر از این بود. با این که من میرفتم به سر میز، من ایرانی از ایران آمدم، آنچنان احترام و میگفتیم ما همتون ما چشمه راه هستیم که ایرانی ها بیان، و اصلا فرش کردیم امکانات فراهم کردیم تو راه برای ایرانی ها، و خوبم خدمت میکردن، انصافا کوتاهی نمیکردن. این چند موقعی که ما از نزدیک دیدیم،
جاده به جاده پای پیاده، جا
سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده. زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال با توجه.
السلام علی الحسین مظلوم الشهید،
چک بکنن بگن یا زید شهدا ما دلمون میخواست بیاییم نشد، وضع اینجوریست، تا یه نظری بکنن یه کمکی بکنن.
انا قد حرمت من الاربعین و قلبی علیک یا انو انی ایمضه الجمیع و ابقا هنا اسکین شوقی و اطفی الحنین.
دوستان، شنوندگان عزیز و ارجمند، ممنونم که همراه هستید با برنامه‌های رادیو معارف. امیدوارم تا این لحظه برنامه‌ها مورد توجه و نظرتون قرار گرفته باشه. در ادامه با رسیدن به ساعت 13 دعوت می‌کنم بر